سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز چند خبر. نشست سه جانبه با اشتراک وزیران خارجه پاکستان و چین و وزیر خارجه حکومت طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌ها گفتند که نشست درباره کمک در زمینه بهبود وضعیت امنیتی و تقویت ثبات اقتصادی در افغانستان متمرکز بود. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، بر رسانه‌ها گفت که پیامشان به مقام‌های افغان همیشه این بوده که پاکستان آنها را و آنها پاکستان را کمک کنند. چین گانگ، وزیر خارجه چین، گفت که پکینگ و اسلام آباد آماده‌اند که فعالانه افغانستان را در خصوص احیای اقتصادی کمک کنند. او به خبرنگاران گفت که امیدوارند طالبان حکومت همه‌شمول ایجاد کنند و با اتخاذ سیاست‌های معتدل روابط دوستانه را با همسایه‌ها حفظ کنند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک سفر 4 روزه دیروز به اسلام آباد رسید. طالبان میگویند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب و دنبال ریزش باران در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار دست کم 4 تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ننگرهار، بخش‌های مختلف این ولایت دیشب شاهد سرازیر شدن سیلاب بود و به مردم زیان مالی نیز رسیده است. به گفته منابع طالبان در شهر جلال آباد دست کم 40 خانه زیانمند و در ولسوالی کامه حدود 50 خانه ویران شدند. گزارش شده است که در ولسوالی گوشته نیز 10 خانه و زمین‌های زراعتی تخریب شدند. شمار تلفات به دنبال درگیری‌های قبیله‌ای در یک ایالت دورافتاده در شمال شرق هند به 54 تن رسید. با وجود تلاش‌های مقامات برای برقراری نظم در این ایالت، دیشب درگیری تازه رخ داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هزاران سرباز پس از آن به ایالت مانیپور فرستاده شدند که راهپیمایی اعتراض آمیز یک گروه قومی به روز چهارشنبه هفته گذشته به خشونت گرایید. شمال شرق هند محل زندگی ده ها گروه قومی و واحدهای نظامی کوچک چریکی است که خواسته های آنها از خودمختاری بیشتر تا جدایی از هند است. حبیب چپ، مشهور به حبیب اسیوت سویدنی ایرانی الاصل، امروز در ایران اعدام شد. خبرگزاری رسمی قوای قضاییه ایران میزان آقای اسیوت را تروریست مرتبط با چندین سرویس جاسوسی بیگانه معرفی کرده است. او در سال 1399 در جریان سفر به ترکیه اختطاف و به ایران منتقل شد. مقام های اوکراینی و روسی امروز از مبادله از زندانیان خبر دادند. کیف میگوید که 45 پرسنلش در حال بازگشتن هستند و مسکو گفته که 3 پیلوت روسی بازگشتانده شدند. آندری ارماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تلگرام نوشته است که 42 تن از سربازان در حال بازگشت مدافعان فابریکه فولاد در شهر ماریوپول بودند. وزارت دفاع روسیه گفته است که بازگشت پیلوتانش نتیجه یک مذاکره پیچیده بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه از سازمان ملل متحد خواسته است که
براوند کمک رسانی تنها با حضور مردان و بدون حضور زنان افغان مخالفت کند.
متقاضیان پاسپورت در افغانستان بار دیگر از تأخیر در توزیع پاسپورت شکایت میکنند.
زیاد وقت میشه که پاسپورت ثبت نام کردیم، ما شد که میرم میایم پاسپورت تال نداده.
و زنان دارای معلولیت در بامیان چی میگویند؟
اقتصاد بسیار ضعیفه، به خوراک ضرورت داره، دستخ ضرورت داره، به دکتر مارم نقصه میدن، نقصهش رو در خانه میرم میلم دوای گرفته نمیتونم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
2:05 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد از ادامه محدودیت بر کار و آموزش دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این نامه که دیروز ارسال شده، نقش زنان در روند مددرسانی در افغانستان مهم خوانده شده است. در این حال سازمان ملل متحد بار دیگر منکار زنان افغان در اداره های این سازمان در افغانستان را نکوهش کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل متحد گفته است که با وجود مشکلات به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است که این سازمان باید بر روند کمک رسانی تنها با حضور مردان و بدون حضور زنان افغان مخالفت کند. در این نامه که روز جمعه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و از حمایت نمایندگان حزب دموکرات نیز برخوردار شده، آمده است که هیچ رژیمی پیش از این مانع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد نشده است. در نامه همچنان آمده است که زنان در فعالیت‌های بشردوستانه نقش اساسی دارند و در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زنان و مردان باید سهم داشته باشند. نامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می‌افزاید این ممنوعیت حقوق اولیه بشری زنان افغان را نقض می‌کند و تلاش‌های بشردوستانه در سراسر افغانستان را به خطر می‌اندازد. همچنین در این نامه ذکر شده است که واکنش این سازمان به تصمیم طالبان برای ممنوعیت زنان در برابر منشور ملل متحد تأثیر پایدار بر افغانستان و اعتبار سازمان ملل متحد خواهد داشت. این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان روز جمعه در بیانیه ممنوعیت کار زنان توسط طالبان را محکوم کرد، اما گفت که سازمان ملل متحد به ماندن در افغانستان است. در بیانیه یونما آمده است که این تصمیمات طالبان به طور جدی کار آنها را ایف میکند. هیئت سیاسی سازمان ملل متحد گفت که پس از رایزنی با همکاران و شرکای مختلف در رابطه با فعالیت این سازمان در افغانستان به این نتیجه رسیده است که با وجود مشکلات نمیتواند فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان جامعه جهانی را به عدم قاطعیت در برابر طالبان متهم میکنند. سرغنه ولی فعال حقوق زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت:
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنان را دوباره منعیز کارمندان ملل متحد، از یک طرف زنان از بیکاری نجات میافن و از جانب دیگر در کنار ملل متحد هم خدمت میکنن بر مردم. ولی من فکر میکنم که ملل متحد حقوق بشر در رو بازی میکنه، روی یکی که به حمایت مردم افغانستان و روی دیگر که در حمایت طالبان همکاری میکنه، به خاطر حفظ منافعشان در داخل کشور میباشد.
سرایا که قبلا در یک سازمان غیر دولتی در ولایت نیمروز کار میکرد، اما بنابر تصمیم اخیر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته خانه نشین شده، میگوید که سازمان ملل متحد تنها بیانیه میدهد اما اقدام عملی انجام نمیدهد.
سازمان ملل صرف بیانیه صادر میکنه و در قسمت عملی هیچ کدام اقدامی انجام نمیده و صرف در گفتار هست حمایت از اونا در قسمت زنان.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در روزهای اول و دوم ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر نشست با حضور نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف در امور افغانستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار کرد. پیش از این هم دو مقام بلندپایه سازمان ملل متحد از کابل نیز دیدن کردند، اما حتی پس از دیدار با مقامات طالبان، حکومت طالبان تصمیمات خود را در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان تغییر نداد. کشورهای جهان بارها صدای خود را در حمایت از زنان افغان و محدودیت‌های اعمال شده به ویژه در رابطه با حق تحصیل و کار زنان بلند کردند. پس از آن که طالبان در آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های بر دختران و زنان افغان اعمال کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دروازه‌های پوهنتون‌ها بر روی دختران بسته شد و زنان از کار در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی منع شدند. این تصمیمات طالبان واکنش های گسترده را در داخل و خارج به همراه داشت که این واکنش ها هنوز ادامه دارد.
سازمان ملل متحد گفته که به تماس ها با مقام های طالبان ادامه می دهد تا بگذارند زنان دوباره کارشان را در دفاتر این سازمان در افغانستان آغاز کنند. آیا ادامه این تماس ها نتیجه مطلوب خواهد داشت؟ این سوال را از شینکای کروخیل، سابق سفیر افغانستان در کانادا و فعال حقوق زن پرسیدم.
مطمئنم که من فکر میکنم اگر جامعه جهانی بتانند با یک صدا اگه موضوع گیری داشته باشد خیلی خوب است، برای اینکه طالبان از وضعیت دو دستگی استفاده نادرست میکنن و فکر میکنن که خب بعض ممالک مهم نیست. ما شما دیدیم که ناربانی کرد سر کار زنان در ادارت اصرار نداشت و همی شکل چین و روسیه. متاسفانه این می کسانی هستند که به شکل دشکال اطمینان می دهند و با همکار است با طالبان که به وضعیت فعلی ادامه دهند که هر کدامی از منافع خود را داره، بعض به خاطر تقابل سیاسی با ممالک غربی است و بعض مملکت ها مانند پاکستان اما اهداف شومی خود را دارد که چطور میتونه که در افغانستان به انزوا بکشانند و وضعیت بیاید که منفعت به پاکستان برسد. من فکر میکنم که اما تکرار و یا تاکید بالای کار زنان در ادارتی به نفع افغانستان است، به نفع مردم افغانستان است، افغانستان در وضعیت خراب قرار دارن، چطور میتونن که واقعا مصفانه و عادلانه بر تمام زنانی که متضررین وضعیت بحران بشری و گرسنگی فعلی است بتونه توسط مردم به اونا مراجعه شوه و یا به فرزندان کمک رسانی شوند. و در ضمن ما فامیل هایی داریم که صرف خانم هاست که ناناور خانه است، پس اونها چی میشد؟ آیا اونها هم به لیست از نو اضافه شوند؟ در اسلام ممانعت برای کار زنان نیست. این کنش یک برنامه سیاسی بعضی از کسانی است که در رهبری طالبان قرار دارند و همچنان تاریک فکری و زنستیزی که پیش یک تعداد موجود است به این کار خود ادامه میدهد که متاسفانه مانند پاکستان که حتی یک زن در او برنامه حمایت کرد حتی با زبانش نامد که از تداوم کار زنان اصرار کنند. من فکر میکنم که تاکید بر این موضوع خیلی با اهمیت است و آمریکا میتونن مانند پاکستان و ممالک را جاش بشانن و اونا را به این وادار بسازن که با طالبان کار بکنن که تا اجازه بدهن و کار زنان در اداره.
بانو کروخیل، سازمان ملل متحد در کنار ادامه تماس و گفتگو با مقامهای طالبان دیگر چی کار کرده میتواند تا ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان برداشته شود؟
اینکه خود مسئله تاکید ما فکر میکنه مسئله تاثیرات بالای خود کسانی که در رهبری قرار دارن و محدودیت هایی که بالای خودشان بیده و خودشون اگر احساس خطر بکنن که برای کار فعالیت داراییشان و دیپورت کردن فامیل هایشان از ممالکی که دونها زندگی میکنن این تاثیر خود را دارن. برای از اینکه شما ببینه حسن عباس را کتاب خونشا کده که رهبران فامیلاشون در پاکستان است، در پاکستان می هم و باش تیاره چارتر را محیا می سازیم، اونا نمیتونه که از گپ ماتیه شود. اگر این موضوع است خب پس نمی یک فرصت خوب است که از این میتونه که استفاده شود. نه که پاکستان اگر قدست بالای دارن و امکانات رو باشن برابر میکنه، پس میتونه که امکانات را قبل کنه و فامیلاش را وادار بکنه که باز پس برگردن. یعنی راه های مختلفی وجود دارد که میتونن بر خود رهبریشان یک تهدید و خطر باشن، نه با مردم افغانستان، برای اینکه که مردم افغانستان واقعا یک وضعیت بد بشری قرار دارن.
گفتگوی بود با شینکه کراخیل، سابق سفیر افغانستان در کانادا و فعال حقوق زن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند برای دریافت پاسپورت ماها پیش فرم آنلاین خانه پوری کردند، اما ریاست پاسپورت حکومت طالبان هنوز به آنها پاسپورت نداده. وزارت داخلی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش پاسخ این وزارت هم گنجانده شده.
عبدالولی نام دارد و میگوید سال گذشته فرم آنلاین در ریاست پاسپورت را خانه پوری کرده و با گذشت 8 ماه هنوز مشخص نیست که چه زمانی براش پاسپورت داده می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت دو تن از اعضای خانوادش بیمار هستند و می خواهد آنها را برای تداوی به پاکستان ببرد.
زیاد وقت میشه که پاسپورت ثبت نام کردیم، اصلا شد که میرم بیایم پاسپورت تا حالا نداده. تاریخم تعیین نمیکنه، یا اصلا نمیرم. ما میگیم که پاسپورت بتا مریض داره یا پاکستان میبره. من دیگه ریان هستم که الچوری یا اعتبار میکنم.
عبدالحمید که دیگر از متقاضیان پاسپورت میگوید از یک سال به این سو کاروبارش خوب نیست و منتظر پاسپورت است. تا برای کار به یکی از کشورهای منطقه برود.
امیدوارم که از افغانستان به هر روزم
میخواهم به خاطر کار کردن از افغانستان خارج شوم. تلاش دارم که پاسپورت بگیرم، اما معلوم نیست که کار پاسپورت من چه وقت اجرا خواهد شد.
عبدالواسی میخواهد تازه ثبت نام کند. او میگوید که انتظار طولانی دیگر متقاضیان پاسپورت او را ناامید کرده، مطمئن نیست که بتواند پاسپورت به دست آورد.
ماضی که دیدم نتونستن مردم در یک سال هم تاریخ بگیرن، مطمئن نیستم بتوانم پاسپورت بگیرم.
متقاضیان پاسپورت میگویند که چندین بار در روند توزیع پاسپورت مشکلات ایجاد شده و انتظار زیاد برای دریافت پاسپورت آنان را خسته کرده است. برخی متقاضیان پاسپورت پیش از این هم از تاخیر در روند توزیع پاسپورت و فروش پاسپورت در بدل پول گزاف شکایت کرده بودند. با تلاش های زیاد موفق نشدیم که با نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان صحبت کنیم. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که برای متقاضیان پاسپورت به اساس نوبت تاریخ تعیین می شود.
کسانی که میگویند وقت بیشتر منتظر ماندند، فکر میکنم که این حقیقت ندارد. اما برای هر کس به اساس نوبت تاریخ و پاسپورت داده می شود. برای کسانی که تاریخ داده نمی شود، مشخص نمی باشد که نوبتشان چه زمانی می رسد.
عبدالنافع تکور هرچند در مورد این که روزانه چه تعداد پاسپورت تعظیم می شود چیزی نگفت، اما ادعا کرد که روند آنلاین به گونه شفاف ادامه دارد و برای کسانی که برای کار به خارج می روند، محصلین و بیماران ظرف 2 تا 3 روز بدون خانه‌پوری فرم آنلاین پاسپورت توزیع می شود. پیش از این مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان ادعا کرده بودند که روزانه حدود 10,000 جلد پاسپورت را در سراسر افغانستان توزیع می کنند. روند توزیع پاسپورت در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان چندین بار به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است. برای آخرین بار سال گذشته ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت را به دلیل مشکلات فنی در سیستم برای مدت 6 ماه متوقف کرد. اما پس از انتقادهای مکرر متقاضیان پاسپورت، این روند در دهم ماه اوت سال گذشته اثر گرفته شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
2:17 شب به وقت افغانستان شد. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا امروز برگزار شد. این بزرگترین مراسم در 7 دهه اخیر دانسته می شود. صفی الله استانگزی جزئیات بیشتر دارد.
مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا برگزار شد. در این مراسم که چندین ساعت دوام کرد، ده‌ها مهمان ویژه مشمول رهبران و سران دولت‌ها از بیش از 200 کشور حضور داشتند. علاوه بر این، اعضای خانواده‌های سلطنتی و اشرافیان و رهبران کلیساهای مختلف و دیگر گروه‌های مذهبی نیز در این مراسم حضور داشتند. چارلز 40مین پادشاه بریتانیا است که روز شنبه سوگند یاد کرد و تاجگذاری کرد.
God save the king.
God save the king.
مسن‌ترین پادشاه بریتانیا نیز است که در سن 74 سالگی به قدرت می رسد. اگرچه او پس از مرگ مادرش و ملکه سابق بریتانیا الیزابت زمام امور را به دست گرفت، اما تدارک مراسم بزرگ تاجگذاری چندین ماه ادامه داشت. مراسم تاجگذاری در کلیسای وستمنستر لندن برگزار شد. چارلز سوم علاوه بر بریتانیا پادشاه 14 کشور دیگر نیز است که کانادا، استرالیا و نیوزیلند بزرگترین و مهمترین کشورهای آن هستند. علاوه بر این او رهبری 56 کشور مستقل مشترک المنافع یا کامنولث را نیز بر عهده دارد. اگرچه پادشاه بریتانیا رئیس دولت است، اما اختیارات او نمادین است و در امور و فرایندهای دولتی دخالت نمی کند. نخست وزیر هر هفته گزارش کار را به شاه می دهد و علاوه بر آن تصویب قوانین نیز کار شاه است که معمولا شکل تشریفاتی دارد. در بریتانیا اگرچه بسیاری از مردم طرفدار سلطنت هستند، اما شمار مخالفان حضور شاه در رأس دولت به ویژه جوانان نیز کم نیست. آنها انتظار دارند که رئیس دولتشان انتخابی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. مقامات حکومت طالبان می گویند آبدات تاریخی ولایت غزنی را که با خطر فروریزی روبروستند بازسازی می کنند. در این حال فرهنگیان در غزنی می گویند بازسازی این آبدات باید به طور مسلکی صورت بگیرد. بیشتر در این گزارش.
مقامات حکومت طالبان در ولایت غزنی می گویند که بعضی از آبدات تاریخی این ولایت به خطر فروریختن روبرو می باشند و آنها سعی دارند این آبدات را ترمیم کنند. وزیر سرپرست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ملا خیرالله خیرخواه روز جمعه به غزنی سفر کرده و از بعضی از آبدات تاریخی دیدن کرد و در اینجا به خبرنگاران گفت در نظر است که در سال مالی 1402 یک تعداد آبدات از طریق وزارتش بازسازی شوند. او آبدات تاریخی افغانستان را سرمایه معنوی، هویت تاریخی و فرهنگی و تاریخ زنده مردم افغانستان دانسته و نقش مردم را در محافظت آن مهم خواند.
انشالله وقتی که بودجه اعلان شود ما پروژه هایی داریم که در اولویت هستند. آن آبداتی که به خطر تخریب نزدیک هستند. ما با مؤسسات خارجی هم بار بار صحبت کردیم. متاسفانه جهان هم آثار تاریخی را که جزء میراث تمام مردم دنیا می باشند آن را هم در مسائل سیاسی شامل کرده و در این بخش کمک قابل ملاحظه نکردند.
آقای خیرخواه افزود آنها تلاش می کنند که در این بخش کار کنند و محافظت از این آثار وظیفه حکومت هاست. قبل از این مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی هم بارها در مورد وضعیت ناگوار بعضی از آبدات تاریخی نگرانی نشان دادند. آنها میگویند که مکررن از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که به این آبدات توجه کنند. فرهنگیان غزنی از اقدام برای محافظت از آثار تاریخی استقبال میکنند و میگویند که آثار باستانی بزرگی و عظمت تاریخی یک محل را نشان میدهد. غزنی در سال 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام نامیده شد، زیرا این ولایت افغانستان از نگاه آثار و آبدات تاریخی بسیار غنی می باشد. اما به گفته بعضی فرهنگیان، بعضی از آثار باستانی و تاریخی این ولایت آهسته آهسته نابود می شود. شاعر و نویسنده در ولایت غزنی وحیدالله جمعزاده یکی از کسانی هست که خواهان توجه بیشتر برای محافظت از آثار تاریخی این ولایت می باشد.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته
ضرور است که به این آثار توجه جدی صورت بگیرد. ما در چندین سال شاهد هستیم که این میراث ها آهسته آهسته فرو میریزند. اگر به آنها توجه نشود امکان از بین رفتن آنها است. با نابودی این آثار اهمیت فرهنگی را که غزنی به دست آورده آن هم از دست
میرود.
از سوی دیگر یک تعداد فرهنگیان غزنی به این باورند که اگر این آبدات ترمیم می شوند کار آن باید بسیار مسلکی صورت بگیرد. استاد ادبیات پشتو در پوهنتون غزنی نقیب الله غنیخیل می گوید که تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ یک گام نیک و ضرورت زمانی است و می تواند هویت و اهمیت تاریخی غزنی را بار دیگر احیا کند.
در سال 2013 وقتی که غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی شد در مورد بازسازی بعض آبدات تاریخی هم تعهد صورت گرفت. اما در آن وقت یک سلسله کارهای انجام شد که هویت تاریخی بعضی از آبدات مسخ شدند. اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد اکنون این کار را انجام دهد باید به شکل مسلکی انجام دهد و افراد مسلکی را از خارج بیاورد تا هویت آبدات تاریخی حفظ شود.
غزنی یکی از شهرهای باستانی افغانستان است که در اواخر با گفته مردم محل یک تعداد سیاحان به خاطر دیدن از آثار و آبدات تاریخی آن به سمت این ولایت رو آوردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. درست ساعت 2:30 شب فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی 1:09 شب است. برخی از زنان دارای معلولیت در بامیان میگویند که با مشکلات اقتصادی روبروستند و هیچ نهاد هنوز با آنها کمک نکرده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن معلول آغاز می شود.
ما ورز اول تر نبودم از ما دیوال مراکش خود در زمان جنگ پیشین و زیر دیوال چیدیم این کمرم و چیم چرکم شده سویدی های ما کمرم بخواهد.
فاطمه 32 ساله 4 سال پیش در یک درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان در ولسوالی سیقان ولایت بامیان در مرکز افغانستان معیوب شده. او میگوید در زمان جمهوری مخلوع سالان 60,000 افغانی از سوی اداره شهدا و معلولین حقوق دریافت میکرد. اما از 2 سال به این طرف که طالبان حاکم شدن این پول را دریافت نکرده است. فاطمه که با پدر پیر و 2 خواهر کوچکش در نزدیکی بودای بامیان در یک مقاره تنگ و تاریک شب را روز میکند، از دشواری های زندگیش میگوید.
اقتصاد بسیار ضعیفه. به خوراک ضرورت داره، دستخ ضرورت داره. پدرم بسیار ضعیفه. 75-76 ساله آدم. امتحانی کار نداره. خود ما در دوا ضرورت داریم. در خوراک و پوشاک. در 10 روپیه ضرورت داریم. کسی آماده نیست که مرک در روپیه بیده. دیگه خیلی مشکلات زیاده. در دکتر ما رو نقصه میده. نقصهش رو در خانه میرون میلیم. دوایش گرفته نمیتونم.
فاطمه میگوید در زمان جمهوری مخلوع از سوی کمیسیون حقوق بشر و برخی سازمان‌های امدادرسان نیز کمک دریافت می‌کرد، اما با حاکم شدن طالبان هیچ کس به او کمک نکرده است. مانند فاطمه ده‌ها معلول دیگر در بامیان زندگی دشواری دارند، مانند خیرالنساء 37 ساله که مادر 5 فرزند است. شوهر خیرالنساء معتاد به مواد مخدر است و خودش نان‌آور خانواده 7 نفریش می باشد.
چند سال پیش که یعنی امارات اسلامی نمیداد خوب بودم. خود من خوب بودم، مقصد یک لیوختوزی میکردم، یک همی در مردم تیگه و تفک میکردم، یک گندم بجی میکردم، همی اولاده و خنان میدادم. یعنی امارات اسلامی امسال 2 ساله که مینیمی قدر کارم نداریم، مگم یعنی می تیر میکنم، مقصد دیگه همی در روی دیست تیر میکنم که یا سبا داشتشم بگا ندارم، بگا داشتم سبا ندارم. یعنی می رقم حالت در
ممنوعیت بر کار زنان از سوی طالبان زنان معلول را نیز متاثر ساخته است. مانند سکینه یوسفی که از نایه پا معیوب است، اما پس از فراغت از پوانتونی بامیان در زمان جمهوری مخلوع انجمنی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد کرده بود. او میگوید که طالبان اجازه فعالیت با آنان را ندادند. سکینه میگوید که با این کار طالبان آنان انگیزه خود را از دست دادند.
تغییراتی که از ملا خیلی برای ما آمده، اینمی انگیزه را از ما بخی گرفته. یک رقم افسردگی پیدا کردم، خانه شده مثلا امید نیسته که ما بریم دوباره سر پای ساچم کار کنیم. یعنی بازم یک کم امیدوار هستیم که شاید شرایط تغییر کنه، یک زمینه برای ما، برای خانم و برای خانمه که افراد چی هست و معلول هست برای از اینا ایجاد شده.
طالبان نیز میپذیرند که برخی زنان معلول در بامیان نظر به طرز العمل تازه ایجاد شده از سوی وزارت شهدا و معلولین حکومت آنان از گرفتن حقوقشان محروم شدند. مولوی سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به رادیو آزادی گفت که برخی از این زنان را اداره محلی بامیان به سازمانهای امدادرسان معرفی کرده است که برایشان کمک صورت بگیرد. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه اوچا در دسامبر سال 2022 در روز جهانی افراد دارای معلولیت در یک پیام تویتری نوشته است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرواند. این اداره تاکید کرده بود که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار بگیرد. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در بامیان نیز به رسیدگی به مشکلات زنان دارای معلولیت تاکید میکند.
برای اینا باید بیشتر توجه صورت بگیره، به مشکلاتشان رسیدگی شوه و اگر کسایی هست که مشکلشان یا معلولیتشان قابل تداوی هست، تداوی شوه و حداقل یک برنامه‌ای در نظر گرفته شوه که نه از لحاظ اقتصادی زیاد به مشکل بر نخورن.
پیام ها و نظریات شما
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی این طلاح پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق. این پیسه در مردم نماینده ها میخیره. به مردم نمیرسد.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه. یک خانه 2 نفر تیر میکنه. خود بایه را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت قور و لسمیلی پسوان غریب سیمی. خوشکسلی محسوسات نمیاد. درخت مرخت های مردم خوش کشیده.
دولت غور مشکلات ما زیاد از سرک های ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه با درخت های مردم همه خوش شده. اونیه سرک هم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی، خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشه قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 2:30 به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. نشست سه‌جانبه با اشتراک وزیران خارجه پاکستان و چین و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در اسلام‌آباد برگزار شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌ها گفتند که این نشست درباره کمک در زمینه بهبود وضعیت امنیتی و تقویت ثبات اقتصادی در افغانستان متمرکز بود. طالبان میگویند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب و دنبال ریزش باران در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار دست کم 4 تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. شمار تلفات به دنبال درگیری های قبیله‌ای در یک ایالت دورافتاده در شمال شرق هند به 54 تن رسید. با وجود تلاش های مقامات برای برقراری نظم در ایالت مانیپور دیشب درگیری تازه رخ داد. مقام‌های اوکراینی و روسی امروز از مبادله زندانیان خبر دادند. کیف میگوید که 45 پرسنلش در حال بازگشتن هستند و مسکو گفته که 3 پیلوت روسی بازگشتانده شدند. و حبیب چپ، مشهور به حبیب اسیود، سویدنی ایرانی الاصل امروز در ایران اعدام شد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان آقای اسیود را تروریست مرتبط با چندین سرویس جاسوسی بیگانه معرفی کرده است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان نیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شماره دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند ناملایمات را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه‌شان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیب زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که ما خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکسای یادگاری رو من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، پوره مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او رو نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست نویسنده شاعر و ژورنالیست افغانیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته با نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
از زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه می کردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغان ها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی می کنیم در اینجا افغان ها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان را دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و از مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه به یاد آدم می آید. من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم. یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته می کنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره می خوانند و بسیار زیاد تشویق می کنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که من بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی من از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات را تحمل بکنن و کار خود خود کشور در موجه سر سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تالا روزی رسان است میرسانه، ولی اقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگری نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه را نسبت به ای که قبلا در کشور خود بودین چی گونه ارزیابی میکنین؟
در افغانستان بایست خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر بایست خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پرافتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان را چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشت. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما بخاطر زمی است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدند، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتن، برای از اونا من گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشند، رابطه خوب داشته باشند. بسیار شخصیت های بزرگ بوار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن، که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیلی لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر مدامو جا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواد کردم، توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خود گرفتم، اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود می سپارم.
خانم بشر دوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که میخوایم با حضور شما بخانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، عاشقان بوس و کنار آمده ما بی خبریم، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، نغمه صوت سیتار آمده ما بی خبریم، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، خیلی مرغابی قطار آمده ما بی خبریم، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، مرد دهقان سر کار آمده ما بی خبریم، شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران، رقص توتی و هزار آمده ما بی خبریم، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بوی غم سلسله وار آمده ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعددی بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند، اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که من زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستن که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که من داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری افغانی داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس رسانه مداری و فعالیت های فرهنگی، حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمتی به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف لاوکت تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی، وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمی زنند، بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه، وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسن، نه بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک، حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از این که کشورش را ترک کرد، الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوبه بر زنان مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه، مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه و به کشور دیگه میره، و اما اگر تداوی آمده بودم هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم بیامد که هر سطرش شاید 10 بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطنداره خود احساس میکردم. بنان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب تانست مرفوع بسازه. و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت های خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان هست بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش میساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم عبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا 2 روزه از بستر بلند نمیشتم، گریه میکردم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیزم نابود شده و دیگه ما هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات ما تکمیل کنم، اینا کلش نیم کلا بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر چه مایل شدم دوشاو درست. اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت، دست به تظاهرات می زدم. وقت ما از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان، ما را آزار می دهد، یک درد در وجود ما داخل شده، ما چطور نمی تانم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداعی بسیار کوشا هستند و ما تداعی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خود بودم، بازم آموزگار خود بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود بودم. به اون خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تأثیری بسیار منفی بر گرده های نداشت و یک ناقوس دیگه به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروزه ما دیالیز میکنم.
خانم عبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگر رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که ما در کابل ما نوشته می کنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود را دارم در کابل، ما را تشویق می کنن و ما خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که ما هیچ به چشم خود ندیدیم، ما با اونا در تماس می شم و اونا به ما اشعار خود روان می کنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان می کنن، ما را روزها با نوشتهایشان مصروف می سازن. بهت خوشحال هستم. عزیزا و دوستایی را که ما در گذشته در لیسه ملاله سنفی ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان مگم آله، اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا ما هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوام تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینچینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ به ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتم بر دیگران در اون مسیر که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتم و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتم و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که ما خودم از مردم رویه میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مرقمی که مردم خود میتان آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خود بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه، به خاطر کزی هر لغمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن و کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زی هستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و ما میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوز هم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، برای دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشتا شوند، اگر اینا را عقب نگاه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقل داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه هایی را که در داخل کشور بوده، ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول ازبق دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایار و مددگارتان.